مثلا تورم رو در نظر بگیریم، چون بالاخره حقوق با تورم اونقدر بالا نمیاد، شما مثلا اون موقع شما در نظر بگیریم مدیر رده بالای 20 میلیون تومان حقوق میگرفته، این بنده خدا میگفت که اگر دانشجویی بیاد اینجا در دوره فوق لیسانسش بیاد و مثلا حالا اون ساعت ورود و خروج، اون حضور فعالی که باید توی مجموعه داشته باشه کاملا به کار بگیره، تا 15 میلیون تومان ما میتونیم ماهانه به ایشون پرداخت کنیم، پول پرداخت کنیم.
6-7 سال قبل
بعد.
بله.
بعد حالا اون چیزی که برای من جالب بود، میگفتم که شما حالا مثلا احیانا ارزیابی نمی کنید که آیا مثلا این کسی که میاد حالا برای این کار مفید هست، مفید واقع میشه، آیا خروجی داره یا خیر. ایشون میگفتن که نه، ما اصلا یه بودجه داریم، یه بودجه مثلا چند میلیاردی داریم اصلا مخصوص و کنار گذاشتیم برای قشر دانشجوی و دانشجو، و برای ما حتی میارزه که 100 نفر دانشجو بیان اینجا، از این 100 نفر 95 تاش 98 تاش فیل بشه کارشون، به نتیجه نرسه، فقط دو نفر 3 نفرشون نتیجه بده. این 2-3 نفر نتیجه که میگیره کل اون هزینه های 100 نفر رو پوشش میده، و واقعا هم
همینه،
واقعا هم پوشش میده. بعد حالا این حالا مشکلی که پیش اومده بود این بود که میگفتن که اساتید استقبال نکردن از این قضیه
و اساتید یا دانشجویان. آی دکتر اجازه میدین من همینجا از دانشجویان بخوام که بالاخره برنامه صدای دانشجوی اولویت با این است. این سزل که گفتیم دانشجو، استاد، اونور دانشگاه، یعنی مدیریت دانشگاه و مدیران دانشگاه باید بگیم دیگه، دستندرکاران دانشگاه. جناب عالی فرمودید که بیشتر اساتید کم لطفی میکنن و کمتر کار میکنن و کمتر ارتباط دارن با بخش صنعت و ضعف اصلی اونجاست. من به عنوان مدرس دانشگاه میگم که نه، دانشجوهای ما یه مقداری ببخشید کم انگیزه شدن و بی انگیزه شدن، حالا به چه دلیلی من نمیدونم، ولی من خودم حس میکنم که سر کلاس وقتی کار میدیم به دانشجو و ازش کار میخوام، یه مقداری نسبت به مثلا 10 سال قبل 15 سال قبل دانشجو یه مقداری بی انگیزه تره نسبت به اون زمان. انگیزه ها خیلی بیشتر بود در مقاطع 10-15 سال قبل، یه مقداری نمیدونم به دلیل حالا بازار کار هست، به دلیل شرایط خاص کشور هست، تحریم ها هست، نمیدونم چه مشکلی وجود داره که انگیزه های کمتر. من میخوام ببینم دانشجو ها نظر بدن تو این سه زل، یه امتیاز بدن دانشجو ها، ببینیم که کدوم زلش احتمالا نیاز به تقویت داره که بشه این ارتباط صنعت و دانشگاه رو برقرار کرد. بحث اشتغالی در فضای دانشگاه، بحث کارآفرینی، بحث مهارت آموزی رو در دانشگاه مقداری تقویت کرد. جناب حجی در خدمت.
حالا موردی که دکتر فرمودند، اینکه 90 درصد گفتن اگر اشتباه نکنم که مقصر کار اساتید هستن، به نظرم غیر منصفانه است این حجم از درصد بالا رو
شما درصد دادن.
حالا آخرش اون امتیاز بندیرم که فرمودید میگم خدمتتون، ولی اگر حالا میگیم 1% هم چیزی که دکتر میگن درست باشه و 90 درصد میگیم اساتید مقصر باشن،
خب
که نظر خودم نیست دقیقاً، این نظارته و اساتید بر عهده کیه؟ خب یعنی چه کسی این نظارت انجام میده؟
یعنی مکانیزم جذب و به کارگیری اساتید، مکانیزم کنترلی و نظارتی بالاخره باز با دانشگاهه. دانشگاه باید،
یعنی بازم اگر حتی بازم بگیم 90 درصد اساتیدن، یعنی حجم زیادی از این 90 درصد باز برمیگرده به مدیریت دانشگاه. که خب چرا نظارته نبودش؟ اگر یه استاد، دو استاد، یک سال، دو سال این روند رو طی کرد، چرا جلوشو نگرفتین؟ چرا یک تذکری داده نشد؟
سرکار خانم خطیب.
حالا بنده چند تا نکته پیرامون این صحبت داشتم. مسئله اول، حالا اول در خصوص اینکه شما فرمودید دانشجوها کم انگیزه شدند، من احساس میکنم که شاید یکی از دلایل کم انگیزه شدن دانشجوها توی این بحث هستش که در واقع آنچه که ما یاد میگیریم درون دانشگاه با آن چیزی که علم روز باهاش طرف هست تطابق نداره. یعنی فرضاً ما الان هوش مصنوعی رو در واقع بحثش رو داریم توی مناطق مختلف کشور، ولی اون چیزی که یاد میگیریم اصلاً بر پای و اساس هوش مصنوعی نیست. یعنی حالا نمیگم که تماما باید اینطور باشه،
سرفصلای دروسی مقداری خب بله. قدیمیه.
بله، یک مسئله این هستش. یک مسئله در واقع صحبتی بود که فرمودن خب به هر حال یک سامانه‌ای در دانشگاه‌ها وجود داره در خصوص اینکه اساتید رو ارزیابی می‌کنه و خب وقتی که یک استادی ارزیابی میشه و بعد از چندین سال نتیجه ارزیابی همچنان پایین هست، خب چرا باید اون استاد درون دانشگاه بمونه به عنوان حالا عضو هیئت علمی؟ یک نکته دیگه‌ای که در واقع وجود داره،
شما هم سهم مدیریت دانشگاه رو بالاتر می‌بینید؟
بالاتر نه، در واقع شاید یک نسبت برابری بین هر سه ضلع وجود داشته باشه. یک مسئله دیگه هم که هست، حالا بنده نسبت به این عرض میکنم که ما اساتیدی رو داریم که اتفاقا در صنعت مشغول به کار هستند، منتها خروجی که در واقع از این اساتید بیرون میاد هیچ کدوم وارد صنعت نمیشن یا تعداد انگشت شماری هستن که وارد
دلیلش
صنعت. یک بحثش واقعا این هستش که خب شاید اون مهارته که گفته شد فقط یک تعداد کمی از دانشجو با حالا کمک سایر مؤسسات خارج از دانشگاه پیشرفت میکنه یا علاقه خود دانشجو پیگیری که داره و حالا تشویق استاد. یک مطلب این هستش که ما حالا این انتقاد رو من اینجا هم بیان بکنم، ما میگیم که خب بیاین نگاه کنیم به مسائل درون کشور و مسائل درون کشور رو حل بکنیم. این در حالیه که قوانین دانشگاه ها برای ارتقاء سطح علمی اساتید بر این اساس هستش که شما باید یک سری مقالاتی رو در سطح بالای جهانی برای چاپ شدن مثلا در فلان نشریه فلان در واقع مرتبه بالا و مجلات علمی روز منتشر کنید. وقتی که خب ما داریم با رفتار و سیاست گذاری هامون طوری برخورد میکنیم که اساتید نگاهشون به سمت بیرون از دانشگاه باشه، خب اساتید هم دیدشون نسبت به اینکه با صنعت ارتباط بگیرن و سعی کنن با صنعت مشکلات رو حل بکنن کم میشه. این به نظرم خیلی اثرگذاره روی اینکه این کم انگیزگیه در دانشگاه ها در دانشجوها اتفاق بیفته، مدیریت دانشگاه چه بکنه. اینا همش به نظرم میتونه با هم
پیوسته است یه جوری. متشکرم. شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم با برنامه صدای دانشجو. در استودیو سه تن از دانشجویان عزیز از دانشگاه‌های مختلف در خدمتشون هستیم و تلفنی هم در خدمت شما دکتر علیرضا قاسمی هستیم، گروه پژوهشی شهید پور جعفری که سابقه به کارگیری دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه رو در یک پروژه‌ای در فکر می‌کنم استان کرمان دارن ظاهرا. عرض کنم خدمت شما که من خواهش می‌کنم شما هم نظرتون رو بفرمایید. اگر تا اینجا برنامه ما رو شنیدید من یال یه خلاصه هم خدمتون عرض میکنم. بحث ما به اینجا رسید که برای افزایش مهارت آموزی، برای افزایش انگیزه، برای ارتباط بهتر دانشجو با فضای صنعت، با فضای کار و اشتغال و آماده شدن دانشجو برای ورود به بازار کار یه سری نقایص و ایراداتی وجود داره. بعضیا معتقدند که استاد کم کاری میکنه، بعضیا معتقدند که دانشجو کم انگیزه است، حالا دلیلش رو کار نداریم، در برنامه دیگه‌ای باید بهش بپردازیم، و بعضیا معتقدند که مدیریت دانشگاه‌ها و دستاندرکاران واحدهای آموزشی و پژوهشی کشور یه مقداری نظارت و کنترل مناسب ندارن یا در جذب و به کارگیری اساتید دقت لازم انجام نمیشه. شما هم نظرتون رو اعلام بفرمایید، در خدمتتون هستیم. 30010 35 میتونید پیامک بدید.
اینجا صدای دانشجو، جایی که دغدغه ها، چالش ها و لحظات ناب دانشجویی به گوش میرسه.
از رویاهای بزرگ تا مشکلات کوچیک، ما اینجاییم تا صدای شما رو بشنویم و حرفاتون رو بررسی کنیم.
ایده ها و نگاه های شما محور برنامه ماست.
هر دوشنبه ساعت 22 تا 24
از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو دنبال کنید
و یا از طریق تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو بیننده این برنامه باشید.
شما هم میتونید با ما همراه باشید.
برای تماس با ما تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما در دسترس شماست.
میتونید پیامک هم بدید به 30135.
چون صدای دانشجو صدای شماست.
خب تشکر میکنم از این لحظه در خدمت جناب آقای مهرداد خلیلی، مدیر خدمات صندوق‌های حمایتی صندوق نوآوری شکوفایی هم هستیم که خب اقدامات خوبی رو این صندوق داره انجام میده و تسهیلات خوبی رو هم داره اختصاص داده به دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتشون. و حالا قبل از شروع صحبت‌های جناب خلیلی و همچنین جناب دکتر قاسمی که همچنان با ما هستن، برای که متهم به بی‌عدالتی نشم، جناب مسلمی اینجا صحبت‌هاشون رو نداشتن. می‌خوام ببینیم که نظر ایشون در مورد این سزل چی هست، بعد انشاءالله در خدمت‌های خلیلی باشیم. جناب مسلمی در خدمت.
خیلی ممنونم. من سعی می‌کنم خیلی مختصر نظرمو بگم. واقعیتش من بیشتر علاقه مندم به جای اینکه نوک پیکان رو ببرم به سمت حالا یکی از این سزل، بیشتر شرح واقعه کنم و در واقع لنز دوربین رو ببرم سمت در واقع این چرایی این اتفاقات.
دلی.
واقعیتش وقتی که ما از در واقع نظام انگیزه ها رو بررسی میکنیم، اون وقت خیلی از این اتفاقات برام غیر منتظره یا حالا نامت در واقع هم غیر قابل پیشبینی نخواهد بود. طبق تجربه شخصی خودم که نه تنها حالا دانشگاه تهران رو شما فرمودید، من دانشگاه دیگه هم درسای زیادی گذروندم و از نظر من حداقل توی این دانشگاهی که توی سطح استان تهران هست، اساتید اون انگیزه کافی برای در واقع حالا اون که تمام انرژی خودشون رو صرف دانشجو کنن ندارن و این در واقع به تناسب بین حالا اون آیدی که داخل دانشگاه کسب میکنن با در واقع هزینه فرصتی که دارن بیرون دانشگاه کاملا قابل بررسیه و این یه مسئله هست. مسئله بعدی حداقل توی دانشگاه تهران انتقاد جدی وارد به در واقع گزینش اساتید و در واقع اساتیدی که جدید جذب میشن شاید اون کیفیتی که لازمه رو ندارن و انتظار میره که هر چقدر که ما سال به سال جلوتر میریم با در واقع اساتید باسوادتر بروزتری روبرو باشیم و خب واقعیتش اینه که ما از حالا دانشگاه ها یا اساتید چه انتظار داریم؟ هدفشون چیه؟ هدفشون تربیت متخصص، تربیت حالا نمیدونم ساینتیست و دانشمنده یا یه دهی که قصدشون اینه که اپلای کنن و مهاجرت کنن؟ توی دانشگاهی مثل تهران طیف کثیری قصدشون گزینه سومه،
مهاجرت.
و این واقعیت هم غیر قابل انکاره که رابطه بین استاد و دانشجو متقابله و تجربه شخصی نشون میده که کلاس درس و استاد و کلن اون فضا فضای نمره محوری هست، فضایی هستش که به دنبال اینه که توصیه نامه رو از استاد بگیره، نمره بالاتری کسب کنه که در نهایت بتونه پذیرش بهتری بگیره. واقعیت هم وقتی ما تصویر بزرگتر رو میبینیم، دانشگاه و دانشجو هم بخش کوچکی از همین جامعه هستش و از این جهت روندها رو
متشکرم. جامعه مسلمی، توضیح خوبی بود و تحلیل جالبی بود به نظرم. جناب دکتر قاسمی اگر نکته‌ای دارید در خدمتتون هستیم با توجه به صحبت‌های دانشجویان عزیز و حالا اون مقدمه‌ای که جناب علی فرمودید.
بله، تشکر می‌کنم از صحبت‌های دوستان. دوستان تقریبا اشاره کردن، یعنی اینکه البته من گفتم 90% برمیگرده به استاد، این نیست که مثلا بگیم که الان استاد مثلا مشکل داره. 90% منظورم اینه که خب استاد داره وظایف خودش رو انجام میده، یعنی اینکه استادی هست که قشنگ تدریسش رو انجام میده، میاد شاید رتبه خوبی هم بگیره بره، ولی اینکه این ارتباطه بین دانشگاه و سند برقرار نمیشه، این استاد میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. یک حالا تجربه یکی از دوستانمون که حالا توی یکی از کشورهای خارج از کشور هستن، ایشون میگن که در دانشگاهی که ایشون دارن تدریس میکنن، میگن معیار امتیازدهی ارتقای رتبه اساتید اینه که صنایع اون، حالا توی اون حوزه مثلا صنایع استانه که اون دانشگاه داخلش قرار داره، این استاد رو بشناسن. یعنی استاد رفته باشه، دیده باشه، مشکلاتی رو حل کرده باشه و وقتی که این شناخت ایجاد بشه، مثلا ایشون از استادیا به دانشیار تبدیل میشه. بله. از دانشیار به استاد تمام تبدیل میشه. بله. ولی متاسفانه حالا سازه کاری که توی ایران وجود داره، دوستانم اشاره کردن، این ISI، این ISI تبدیل شده یه ویروسی که افتاده به جون اساتید، دانشجوها و دانشگاه.
بله بله.
و الان ما استاد داریم، حالا این که من میگم مقصر استاد میتونه باشه، اینه که استاد داریم در یکی از حالا دانشگاه‌ها سالی 45 تا مقاله ISI میگیره بیرون.
یعنی میشه بعد هر ماه دو سه تا،
هر ماه دو سه تا. یعنی ایشون اصلا هیچ وقتی برای دانشگاه نمیذاره، صنایعی که توی کشور دچار مشکل هستن هیچ براش اهمیت نداره و این ISI دادنش باعث شده که خیلی سریعتر رتبه بگیره. و حالا متاسفانه، حالا خوشبختانه، قوانین وزارت علوم هم از این اساتید خوب حمایت میکنه و هیچ مثلا انتقادی و هیچ مثلا سازوکاری وجود نداره که شما فقط داری کار
ما
مثلا
اشتباه محاسبه کردیم آقای دکتر، شد 4 تا، چه اگه 45 تا 48 تا باشه میشه 4
4
یعنی هفته یه مقاله داره میده.
هفته یه مقاله داشتیم. هفته یه مقاله داشته.
آره، یکی از بحثایی که همیشه مطرحه تو این جلسات این شکلی که در مورد مهارت آموزی و دانشگاه‌های مهارتی صحبت میشه، همین اصلاح نظامنامه ارتقای اساتیده. نظامنامه به گونه‌ای طراحی شده و به گونه‌ای تدوین شده که مقاله محور هست و پژوهش محور هست و این پژوهش‌هایی که بعضن یا بگم اکثراً و اینجوری اتفاق میفته که کاربردی نیست متاسفانه و شاید برای سایر کشورها مناسب باشه. همون مقاله ISI که میده بالاخره سایر کشورها ممکنه ازش استفاده کنن و در داخل کشور استفاده چندان از این مقالات میشه. متشکرم آقای دکتر قاسمی، باز در خدمتتون هستیم، اگر تشریف دارید باز توضیحی بفرمایید. در خدمت آقای خلیلی هستیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما.
با سلام و شب بخیر خدمت شما، مهمانان برنامه و شنوندگان رادیو.
متشکرم.
در خدمت شما هستم.
در مورد این تسهیلات اشتغال زایی که صندوق نوآوری و شکوفایی داره، می‌خوام یه مقدار توضیح بدین، احتمالاً شنوندگان عزیزی که با ما هستن و این برنامه رو میشنوند و هم دانشجویان عزیزی که در استودیو حضور دارن، ببینیم که چگونه میتونن از این تسهیلات استفاده بکنن، تو چه رشته‌هایی هست، چقدر هست، بازپرداختش چجوریه، اینها رو یه مقداری برامون توضیح بدید.
خواهش میکنم.
متشکرم.
خب من یه مقدار جنس صحبتم عملیاتی تره نسبت به فرمایش دوستان که الان داشتم میشنیدم.
بله.
ببینید، ما در صندوق نوآوری و شکوفایی متولی ایجاد اشتغال توی کشور نیستیم. طبیعتاً ایجاد اشتغال متولیان دیگری داره در بدنه دولت، ولی بر اساس رسالتی که قانون بر عهده ما گذاشته، ما سعیمون بر این هستش که شرکت‌های دانش‌بنیان که یه بخش بزرگی از این شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان همین اساتید دانشگاهی هستند که اومدن در واقع علمی تکنولوژی رو اومدن تبدیل کردن به یک محصول منحصر به فرد دانش‌بنیان و ما همه هدف و هم‌مقاممون در واقع این هستش که این اساتید بتونن دانشجویان نخبه، فعالین در واقع عملیاتی کار رو یه جوری جذب این شرکت ها بکنن. ما یه سری از سرویس های قدمات تسهیلاتی داریم برای شرکت ها. توی سری از تسهیلاتمون مثلا سرمایه درگردشی که یک شرکت لازم داره، یا حتی برای شرکت های ضعیف‌تر که به فرض میخوان یک نمونه اولیه از محصول بسازن برای اینکه بتونن بازاری براش پیدا بکنن یا یک نمونه رو معرفی بکنن به ارگانی، نهادی برای گرفتن استاندارد، ما همه هم‌مقاممون این هستش که یه بخشی از در واقع تسهیلاتی که به این شرکت ها میدیم نظارت کنیم که دقیقا بره توی سرفصلی بشینه به اسم جذب نیروی انسانی متخصص.
بله.
در قالب در واقع نظارت بر لیست بیمه اون شرکت. یعنی سعی کردیم به این ترتیب یک مقداری روی بحث اشتغال زایی اثر بذاریم. پس یه سری از خدمات ما به این ترتیبه که ما بخشی از هزینه ها رو مشروط میکنیم به جذب نیروی انسانی متخصص. یه سری از سرویس های دیگه ما داریم، مثلا سرویس ودیعه رهن محل کار. یه شرکت کوچیکی هست میخواد شروع بکنه به کار تولیدی، الان وضعیت به این ترتیب هست، بخواد یه جای کوچیک، یه کارگاه کوچیک یا یه دفتر کوچیک بگیره، همه دارایی و نقدینگیشو باید بیاره بذاره به عنوان رهن و اجاره برای یه گرفتن یه دفتر کار. ما میگیم آقا دفتر کار تو ما تامین میکنیم، شما نقدینگی تو ببر توی تولید، ولی شرط داره این پول قرض الحسنه ای که ما میدیم خدمت شما باید در انتهای دوره یک ساله یه آورده برای شرکت داشته باشه. یکی از مواردی که ما شرط میکنیم اینه که باید نیروی انسانی متخصص افزایش پیدا کنه، یعنی رصد میکنیم این موضوع رو. یا ما الان تبصره های قانونی سال سوم داریم اجرا میکنیم، سال 1401 اسمش تبصره 16 بود، پارسال تبصره 18 و امسال تبصره 2. اسم این تبصره های هستش بند ب قانون بودجه و صراحتا ما از شرکت ها تعهد میگیریم اگر به شما این تسهیلات رو پرداخت بکنیم شما میبایستی متعهد بشین که نیروی انسانی متخصص رو جذب بکنید. در صورت راهکار ما این هستش که ما تا اونجایی که در توانمون هستش یه بخشی از هزینه ها رو مشخصا در اختیار شرکت ها بذاریم، مشروط یا منوط به در واقع جذب نیروی انسانی متخصص. این کلیات ماجرا. اما در خصوص سرویس های ما 70-80 تا سرویس مختلف داریم برای شرکت های دانش بنیان. به نظرم میاد اون چه که فراخور این صحبت های این جلسه حالا شبانه ما باشه سرویس های مبتنی و در واقع تأکید بر روی توسعه اشتغال نیروهای متخصصه. یکی از این سرویس ها سرویس های قرض الحسنه ایه که در واقع به اسم تبصره 2 یا 1000 فناور ما امروز توی صندوق در واقع فعال داریم. هر شرکتی که فروش زیر 40 میلیارد تومان داره میتونه بیاد این سرویس رو از ما درخواست بده، ما ارزیابی کوتاه مدتی انجام میدیم، معرفیش میکنیم به بانک های عامل و در واقع تا سقف 3 میلیارد تومان میتونن تسهیلات قرض الحسنه. قرض الحسنه یعنی فقط یک کارمزد اندک 2 یا 4% داره و اینو در طی 4 سال باز پرداخت میکنم. بسیار تسهیلات جذاب برای شرکت هایی که تازه میخوان کسب و کارشون رو شروع بکنن. یا همین بحث ودیعه رهنی که عرض کردم خدمت شما، مبلغی هستش که ما بنا به موقعیت شرکت که تو کدوم شهر یا شهرستان قرار داره تا سقف 1 میلیارد تومان به صورت ودیعه و امانت، یعنی به صورت قرض الحسنه در اختیار شرکت قرار میدیم و تنها تعهدی که از شرکت میخوایم این هستش که باید افزایش نیروی انسانی متخصص رو در انتهای دوره یک ساله برای ما اثبات بکنیم.
بله بله.
این کلیاتی از این.
متشکرم جناب خدیب. من یه سوال میپرسم، حالا دوستان دانشجو هم احتمالا در استودیو حضور دارن ممکن سوالاتی داشته باشن. سوال من اینه که این حجم سرمایه‌ای که یا تسهیلاتی که برای این کار در نظر گرفته شده چقدر هست در سال؟ مثلا سال جاری چقدر بوده و بر اساس اون چقدر نیروی انسانی جذب شده در این شرکت‌های دانش‌بنیان؟ یه رقم تقریبی هم بفرمایید ممنون میشم.
بله عرضم به خدمت شما، اجازه بدید من آمار سال گذشته رو که کامل و در واقع پرونده بسته شده ای داره عرض کنم خدمت شما. ما سال گذشته تسهیلاتی که من فقط راجع به تسهیلات دارم صحبت میکنم، یعنی منابعی که در اختیار شرکت قرار میگیره و شرکت مقروض میشه بابتش، یعنی باید بیاد تعهد باز پرداختش رو انجام بده، پارسال یه چیزی حدود 18 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در انواع و اقسام خدمت‌های تسهیلاتی پرداخت شده. ما بابت ودیعه رهن محل کار، بابت ارزم به خدمت شما ایجاد اشتغال، بابت سرمایه درگردش برای اجرای پروژه ها، برای خرید تجهیزات، برای فروش تجهیزات آماده و سرویس های مختلف دیگه‌ای که داریم به این شرکت ها فقط سرویس تسهیلاتی دادیم. امسال هم با یه رشد تقریبا 40% نسبت به پارسال داریم میریم جلو. الان اوایل در واقع برج 12 هستیم ولی عدد ما هلوهوش 20 همت تا امروز قطعی شده. میگم عدد خیلی بالاتر هست ولی 20 همت عددیه که حالا با توجه به اینکه ما یک در واقع بخشی از پازل حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم به نظر میاد عدد بدی نیست. نواقصی وجود داره، نقصان‌هایی هست که ما داریم به تدریج اینها رو رفت.
تعداد نیروی انسانی جذب شده با این 18 همت
پارسال پیشبینی ما این بود که یه چیزی حدود 8000 نفر در واقع اشتغال جدید ما ایجاد بکنیم.
عملا چقدر اتفاق افتاد؟
و تعهداتیه که ما گرفتیم. ببینید ما پروژه هایی که اجرا میکنیم اثر بخشی تسهیلات یه مقداری زمان بره، یعنی خیلی از این شرکت ها به فرض حتی کد کارگاهی نداشتن که بتونن نیروی انسانی رو در قالب لیست بیمه بیارن. ما باید اثر بخشی هر سری از تحصیلاتمون رو حداقل با گذشت یک سال از این پروژه ها بسنجیم. به همین خاطر اعداد پارسال رو تقریبا اوایل سال آینده گروه نظارت ما میرن رصد میکنن و اون چیزی که ما تا امروز رصد کردیم از شرکت ها اینه که حدود 60-70 درصد رو به صورت قطعی اهداف ما محقق شد.
من الان یه ضرب و تقسیم کردم، 18 همت تقسیم بر 8000 نفر، برای هر نفر 2,250,000,000 تومان برای اشتغالش هزینه شد.
تو سرویس های مختلف، یه سری سرویس ها مثل ودیعه رهن خیلی نمیشه سرانه حساب کرد، یعنی ما میگیم یه دفتر کاره، خیلی سرانه نیست، ولی توی یک سری از سرویس هامون ما حدود برای نیرو انسانی متخصص یه چیز حدود 1,000,000,000 تومان مد نظرمونه که ما 1,000,000,000 تومان تحصیلات کم بهره به شرکت بدیم که بتونه نیروی انسانی متخصص در سطح کارشناسی ارشد یا دکترا جذب.
خب من سوال دیگه ندارم، آقای مسلمی در خدمتتون هستم اگر سوالی دارید. آقای دکتر
همین اعداد و رقم‌ها برای مقدار عجیب بود که حالا 8000 ما پرشو گرفتیم که شد 2,250,000,000
و ایشون دانشجو اقتصاد جناب خلیلی ها اقتصادی بله. حساب کرده
بله بله خب. ما خودمونم دیگه مجبوریم سرمون تو این حساب کتابا بذاری باشه. عرض کردم یه سری از سرویس های ما خیلی به سرانه نمیشه تقسیم کرد. ببین ما به یه شرکت بزرگ مثلا 60,000,000,000 تومان سرمایه در گردش دادیم، طبیعتا همه این سرمایه در گردشی که من به یک شرکت بزرگ صندوق نوآوری پرداخت کرده که همش باعث جذب نیرو انسانی نشده. ما 20% از این مثلا 60,000,000,000 تومان رو میگیم شما برای نیرو انسانی میذاری کنار، 80% رو میریم مواد اولیه میخری، یا وقتی به یه شرکت دیگری ما 100,000,000 تومان پول میدیم میگیم شما برو یه خط جدید محصول دانشمندان یا ایجاد کن یا توسعه بده، 90% این پول توی خرید تجهیزات هستش، بخش اندکیش میره روی جذب نیروی انسانی متخصص. ولی یه سری سرویس های دیگه همون مثلا همین تبصره دویی که من مثال زدم یک بند قانونیه که الان 3 سال در اختیار ماست. سال 1401 5 همت بود، پارسال 5 همت بود، امسال هم 3.2 همت. مشخصا این 3.2 همت مشخصا هدفش فقط جذب نیروی انسانی متخصصه. بنابراین خیلی این که من بخوام اون عدد و تقسیم بره در واقع مبلغ بکنم بعد سرانه در بیارم، خیلی شاید توی سرویس هایی که میگم از جنس سرمایه درگردش یا از جنس خرید تجهیزاتی خیلی منصفانه نیست که بخوام همه رو به نیروی انسانی تبدیل بکنم.
متشکرم. سرکار خانم خطیب نکته‌ای دارید؟ جناب آقای حجی نکته ای دارید شما؟
کامل
متشکرم. خیلی ممنون. اگر توضیح تکمیلی دارید جناب آقای خلیلی در خدمتتون هستیم.
خدمت از ماست. ما تو صندوق نوآوری پاسخگوی همه شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم. حالا بنا به دلایلی بر اساس رسالت و اساسنامه، خب حالا متاسفانه ما فقط پاسخگوی شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم. ولی اگه دوستانی هستن که می‌خوان تو این زمینه مشاوره‌ای بگیرن، اطلاعاتی کسب بکنن، چه من شخصا چه مجموعه ما آمادگی کامل داره، چه در محل دانشگاه یا محل در واقع تحصیل شما، چه در محل صندوق نوآوری، پذیرای شما هستیم. هر حرفی باشه شنوا هستیم، خدمت جدید نیاز باشه راه اندازی میکنیم و خلاصه سعیمون بر این هستش که اونجایی که دستمون میاد یه مقداری در واقع توی بحث تولید علم محصول دانش‌بنیان به شرکت ها کمک کنیم که انشاءالله بتونیم
مسیر مجازی ارتباط رو هم اگر اعلام بفرمایید ممنون میشیم. جناب علینی،
صندوق نوآوری و شکوفایی واره مسیرهای ارتباطی رو من خیلی نمیشناسم، ولی اون چه که مسلمه ما سایت صندوق نوآوری و شکوفایی جایی هستش که هر سوالی راجع به خدمات مختلف صندوق هست اونجا در واقع شرحش وجود داره. راه‌های ارتباطی رو هم پایین همون صفحه نوشته. آدرس ما صندوق نوآوری و شکوفایی یا inif.ir هست که در واقع با مراجعه به این سایت از انواع خدمات ما، جزئیاتش، نرخش به چه ترتیبه، شرایط پرداخت، شرایط بازپرداخت و همه چیزهایی که لازم، حتی همکاران ما همکارای بانکی داریم، صندوق‌های پژوهش و فناوری داریم در اقصانقاط کشور.
بله.
این هستش که تو اون سایت کل اطلاعات هست و پایین این سایت راه‌های ارتباطی هست. حالا میگم ما سایت‌های مختلف داریم و میتونیم که در واقع شنوای صحبت دوستان باشیم.
تقدیر و تشکر میکنم از جناب مهرداد خلیلی، مدیر خدمات صندوق‌های حمایتی صندوق شکوفایی و نوآوری. متشکرم، خداحافظ.
شب شما بخیر. خدا
متشکرم. جناب دکتر قاسمی، اگر جناب عالی هم نکته‌ای دارید در خدمتتون هستیم، چون می‌خوام بریم بخش دوم برنامه رو آغاز کنیم.
نکته خاصی نیست، فقط اینکه حالا اگر حالا مربوط به بخش دوم میشه، حالا راهکاری که حالا ما حالا تجربه‌ای که توی این گروه تحقیقاتیمون داشتیم، ما می‌خواستم در اختیارتون قرار بدم.
آره، اگر بفرمایید ممنون میشم. اگر
توی این بخش
مختصر امکانش هست، اگر میتونیم تو بخش دوم بذاریم.
باش.
بله بله. جناب دکتر قاسمی تشکر میکنم، باز ان شاء الله در بخش دوم در خدمتتون خواهیم بود. شنوندگان عزیز هم در خدمت